ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. شماری از ده‌ها بازداشت شده در تجمع مقابل وزارت نفت آزاد شدند. 30 نفر دیگر در کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. حکم اعدام دو زندانی سیاسی بلوچ از جمله یک کودک مجرم بامداد امروز در زاهدان اجرا شد. درود شنونده گرامی. گزارش ها از تهران حاکی است. شماری از کارکنان رسمی نفت که امروز در مقابل وزارت نفت بازداشت شدند آزاد شدند. پیشتر کانال تلگرامی افکار نفت از بازداشت 67 تن از کارکنان رسمی نفت که قصد برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت نفت داشتند اطلاع داده بود. بر اساس گزارش ها هنوز شمار آزاد شدگان اعلام نشده است. در این ارتباط گفته شده سایر بازداشت شدگان به زودی آزاد خواهند شد. کارکنان رسمی نفت از جمله نسبت به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی و اجرا نشدن قوانین مصوب معترضند. وزارت بهداشت در ایران از مرگ 30 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا طی شبانه روز منتهی به امروز اطلاع داده است. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی شمار کل درگذشتگان این ویروس در کشور از ابتدای شیوع تا کنون به 144 هزار تن نزدیک می شود. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته 532 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. مجموع کل واکسن‌های کرونا تزریق شده در کشور به بیش از 154 میلیون دوز می‌رسد که از این میزان تنها نزدیک به 31 میلیون واکسن تزریق شده به دوز سوم اختصاص دارد. بنابر گزارش وزارت بهداشت در حال حاضر 8 شهرستان در وضعیت قرمز و 116 شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند. آمارهای رسمی مربوط به کرونا که به صورت روزانه در کشور منتشر می شود مورد تایید منابع مستقل نیست. فعالان بلوچ و منابع مدافع حقوق بشر از اجرای حکم اعدام دو تن از زندانیان سیاسی بلوچ از جمله کودک مجرم در زندان مرکزی زاهدان اطلاع دادند. به گزارش کانون حقوق بشر ایران حکم اعدام آن دو به نامهای محسن قنبرزهی و عین الله قنبرزهی دو روز پس از انتقال به سلول انفرادی بامداد امروز صورت گرفت. بنابراین گزارش این دو فرد به اقدام علیه امنیت، ارتباط با گروه‌های مخالف و قتل سه مأمور نظامی متهم شده بودند. به گفته فعالان بلوچ محسن قنبرزهی هنگام بازداشت در سال 1391 16 سال داشته است. بر اساس گزارش ها هر دو زندانی هنگام بازداشت به شدت شکنجه و مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده بودند. همچنین هر دو از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم بودند. ماه گذشته بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین الملل اعلام کردند که بیش از 250 تن طی 6 ماه در کشور اعدام شدند و اقلیت بلوچ دارای بالاترین قربانیان اعدام در کشور به نسبت جمعیت خود به شمار می رود. جمهوری اسلامی از معدود حکومت‌هایی است که حکم اعدام کودک مجرمان در آن اجرا می شود و بر اساس آمارهای موجود جمهوری اسلامی مسئول 70% از اعدام‌های کودکان طی 30 دهه اخیر در دنیا بوده است. و اما جمهوری اسلامی شرط احیای معامله هسته‌ای را مخدوم شدن پرونده پادمانی مربوط به ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده ذکر کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی ماهاست که خواهان شفاف سازی جمهوری اسلامی در مورد منشأ آن اورانیوم شده، اما جوابی موثق و معتبر دریافت نکرده است. مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حاصل جمع‌بندی بهانه تراشی‌ها و عذر تقصیرهای طرفین مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، وضعیت کلی گفتگوهای برجامی را این گونه ترسیم می‌کند. پیشنهادی از پس پیشنهاد دیگر. یک مسئله حل می‌شود، اما در مرحله دیگر باز مطرح می‌شود. انگار نه انگار که بر روی آن توافقی حاصل شده بود. یک طرف اراده دارد، همان طرف جای دیگری اراده‌ای از خود نشان نمی‌دهد. در آخرین تحول و موضع‌گیری ایالات متحده در این باره، کارن ژان پیر سخنگوی کاخ سفید گفته است: در مورد بازرسی‌های آژانس و پادمان، موضع ما شفاف و روشن است. ایران باید پاسخ بدهد. کاملا واضح است که بازرسی‌ها امری سیاسی نیست. بازرسی‌ها در مذاکرات نه اهرم فشار هستند و نه برگ برنده. این واکنش واشنگتن در برابر اصرار جمهوری اسلامی ایران است که می‌خواهد پرونده بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای بدون پاسخگویی به ایرادها و اقدام‌های غیرقانونی پیشین بسته شود و این موضوع را به عنوان پیش‌شرط مطرح ساخته است. چکیده‌ای از این نقطه نظر تهران را در گفتگوی عباس اصلانی، مدیر مسئول سایت خبری دولتی ایران دیلی، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی می شنویم.
عمده دغدغه‌های ایران ناظر به موضوعاتی هستش که امکان این وجود داره که اگر برای آینده باقی بمونه، شاید طرف‌های مقابل از اونها به عنوان یک ابزاری استفاده بکنن تا اینکه یک به ایران فشار وارد بکنن، دو مانع انتفاع ایران از توافق بشن. به خاطر این هستش که ایران از جمله موضوعاتی که درش اصرار داره که حل و فصل بشه، یکیش مربوط میشه به بحث پادمان‌ها.
این موضوعی است که آمریکا آن را نپذیرفته و گره زدن یک موضوع فنی به یک توافق سیاسی را مردود می‌داند. همزمان یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد تحولات اخیر مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا گفته است: این مذاکراتی سیاسی است، گاهی به پیش می‌رود و گاه عقب گرد می‌کند. واشنگتن پاسخ اخیر ایران را با شرکای سگانه اروپایی، یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه، در دست مطالعه داشته و با آنان هماهنگی دارد. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که مذاکره در فضای عمومی شکل نمی‌گیرد. در هفته‌های گذشته برخی خلأها در متن توافقنامه برطرف شده، اما موارد دیگر همچنان باقی مانده است. به گفته این مقام دستگاه دیپلماسی ایالات متحده، رئیس جمهوری آمریکا تنها زمانی توافق هسته‌ای را تایید خواهد کرد که مطابق منافع امنیت ملی این کشور باشد. در این میان از مسکو و پکن هم صداهای کم و بیش موزون با موازین تهران به گوش می‌رسد. آنها می‌گویند به نظر می‌رسد که پیشنهادات ایران بلند پروازانه نباشد و در صورت وجود اراده سیاسی لازم می‌تواند مورد قبول واقع شود. یا اینکه به نظر می‌رسد که پاسخ ایران مطابق با موضعی منطقی و قاطعانه باشد. عجیب نیست که با وجود این مواضع، اکنون گمانه‌زنی در مورد توقف مذاکرات تا بعد از انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا در میان دیگر تحلیل‌ها از وزن بیشتری برخوردار شده است. در میان این همه ناامیدی و دلسردی، در اسرائیل گفته می‌شود که به رغم وقفه‌ای که در پیشرفت گفتگوها برای احیای برجام پیش آمده، توافق هسته‌ای با ایران در هفته‌های آینده به امضا خواهد رسید. کانال 12 تلویزیون اسرائیل با اشاره به گزارش بخش پژوهش‌های سیاسی وزارت خارجه این کشور گزارش داد: دولت آمریکا توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام را تنها راه مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران می‌بیند.
در عراق ادامه بحران و اختلافات سیاسی با وجود آرامش ظاهری شرایط را تبدیل به آتش زیر خاکستر کرده، آتشی که هر آن ممکن است بالا گیرد و باز باعث درگیری و خشونت شود. گروه‌های رقیب با وجود شعارهایی که می‌دهند هنوز راضی به کوتاه آمدن و آغاز گفتگوی جدی نشدند. ایلیا جزائری.
ایران برو بیرون، شعار این روزهای معترضان عراقی در اعتراض به عملکرد احزاب و گروه‌های تحت حمایت تهران، احزاب و گروه‌هایی که در سال‌های اخیر بخش مهمی از حاکمیت عراق را در دست گرفتند. پس از بیش از یک ماه تحصن هواداران گروه‌های مختلف، اکنون وضعیت در عراق تقریباً به حالت عادی بازگشته. فلاح البرزنجی، فعال مدنی عراقی، در این باره می‌گوید:
به نظر میرسه اوضاع عادی شده، اما این آتش زیر خاکستره. تقریبا همه شهروندان عراق از عملکرد فاجعه بار دولت‌های پیوپی ناخرسند هستند.
تنش‌های سیاسی عراق در روزهای گذشته به خشونت و درگیری مسلحانه منجر شد. درگیری‌هایی که دست کم 20 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. یک طرف این تنش جریان صدر و همچنین معترضان به احزاب و گروه‌های حاکم هستند و طرف دیگرش هم احزاب و گروه‌های حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران حاضر در ائتلاف چارچوب هماهنگی. معترضان و جریان صدر می‌گویند جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد اراده خود را بر عراقی‌ها تحمیل کند. از این رو شعارها علیه ایران بار دیگر بالا گرفت. معترضان میگویند وعده میدهیم ایران دیگر بر ما حکومت نمی کند. درگیری ها تنها در بغداد پایتخت نبود، بلکه به شهرها و استانهای دیگر از جمله بصره هم کشیده شد، شهری که در آن دست کم 4 نفر کشته شدند. مقتدا صدر از هوادارانش خواست به حضور خیابانی خود پایان دهند، فرمانی که در پی آن تحصن ها هم پایان یافت. اوضاع آشفته ای که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در برابر آن موضع گرفت.
دوگانگی حاکمیت بس است. همه بخش های سامانه امنیتی با هر جهتگیری که دارند باید فوراً تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح درآیند. هر قانونگریزی هم باید هزینه پرداخت کند. سلاحی که این روزها به کار رفت، پولی تلف شده، خونی هدر رفته و فرصتی از دست رفته بود. این سلاح باید برای حمایت از عراق به کار گرفته شود، نه در تنش بر سر قدرت.
لحمایت العراق لا في الصراعات على السلطه.
پیش از در گرفتن خشونت ها الکاظمی سعی کرد گروه های رقیب را پای گفتگو بکشاند، تلاشی که نتیجه بخش نبود.
به مسئولیت خود در راه اندازی گفتگوی ملی میان قوای سیاسی مختلف برای دستیابی به راه حلی مورد رضایت همگان عمل کردیم، اما لازمه گفتگو این است که همه کوتاه بیایند، نه اینکه تنش تشدید شود و به شلیک گلوله و ریخته شدن خون عراقی ها برسد.
برخی اخبار منتشر شده از جمله گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرد حاکی از آن است که اقدامات و هشدارهای پشت پرده آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق نقش مهمی در آرام کردن خشونت‌ها داشت. الکاظمی هم تهدید به استعفا در صورت ادامه وضعیت کرد.
و احذر من هنا
هشدار می‌دهم اگر بخواهند به آشوب، اختلاف و درگیری ادامه دهند و به سمت راه حل‌های عاقلانه نروند، من در زمان مناسب به مسئولیت اخلاقی و قانونی خودم عمل می‌کنم و بر اساس ماده 81 قانون اساسی عراق خلأ پست نخست وزیر را اعلام خواهم کرد. بدین ترتیب آنها در برابر عراقی‌ها و تاریخ باید پاسخگو باشند.
و امام تاریخ.
و در میانه این اختلافات، تنش‌ها و خشونت‌ها مردم عراق می‌مانند و مطالباتشان. ابو سعد، شهروند عراقی، در این باره می‌گوید:
خواسته شهروندان عراقی اصلی ترین نیازهای زندگیه، یعنی برق، آب، شغل، باز شدن کارخونه ها. این خواسته شهروندانه.
آتش زیر خاکستر در عراق همچنان شعله ور، نگرانی از آشوب و خشونت‌های گسترده هم بیش از پیش.
ایلیا جزایری از رادیو فردا گزارش میداد. 2042-02-21-12-21-12-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها هر ساعت.